سلام، من امیر شبگیر هستم و شما شنونده رادیو ریویو هستید. قبل از اینکه به ویژه برنامه این شماره اشاره کنم، باید چندین مورد رو در مورد فرم شماره های رادیو ریویو بیان کنم. شماره های این پادکست به صورت کلی LP، لانگ پلی و EP یا همون اکستندد پلی منتشر میشن. شماره های LP یا لانگ پلی مثل شماره بیتل، آبا یا سایمون اند گارفانکل شماره های هستند که به صورت ویژه به فعالیت های یک گروه میپردازند. در این شماره ها سعی شده پلی لیستی کامل از فعالیت های این گروه، تأثیراتی که از گروه های دیگه گرفتن و صد البته تأثیراتی که بر گروه های دیگه و جنبش های بعد از خودشون گذاشتن رو بررسی کنیم. شماره های EP یا Extended Play شماره های کوتاه‌تر با پلیلیستی متنوع هستند. در EP ها سعی می‌کنیم به قطعات جامونده از یک LP بپردازیم و با پلیلیستی متنوع‌تر، ریتمی بالاتر، کاورها یا قطعاتی از اونها رو بشنویم. شماره که در ادامه می‌شنوید لانگ پلی یا LP بلک سبده.
برمینگهام، قلب صنعت انگلستان، سال 1968. در بعد از ظهری ابری و بارونی، در حالی که صدای کوبیده شدن تیراهن‌ها به زمین فضای شهر رو پر کرده بود، بکری به سر جان آزی آزبورن میزنه که نتیجهش سبکی جدید از راک رو پدید میاره. آزی در این لحظه تاریخی رو به تونی میکنه و میگه تا حالا دقت کردی مردم پول میدن میرن سینما که بترسن؟ خب چرا ما براشون همچین موزیکی نسازیم؟ یک سال بعد آلبومی منتشر شد که با صدای بارون شروع میشد، بعد ناقوس کلیسا، بعد رعد و برق، بعد ریف کند و سنگین گیتار و بعد خواننده‌ای که با ترس و وحشت میپرسه این چیه که جلوی من وایساده؟ این قطعه آغازین که همنام بود با اسم گروه بلک سبت نام داشت و به قول مالکوم دوم تاریخ نگار راک، یک تنه موسیقی هوی متال رو پایه‌گذاری کرد. سلام، عصرتون بخیر. شما شنونده ی LP بلک سبت هستید از رادیو ریویو. این برنامه رو مرکز فرهنگی هنری چارسو به شما تقدیم می‌کنه. خیلی خوش اومدید به برنامه ما. تونی آیومی گیتاریست، آهنگساز، تهیه کننده و تنها عضو همیشه ثابت بلک سبت در نوجوانی سراغ یادگیری درامز رفت، اما به خاطر سر و صدای زیاد اون منصرف شد و تحت تأثیر هنک ماروین گیتاریست گروه دشدوز گیتاری خرید و شروع کرد با دست چپ نواختن. اما چندی بعد تونی 17 ساله که در کارخانه‌ای در برمینگهام کار می‌کرد در اثر سانحه‌ای نوک دو انگشت میانی دست راستش رو از دست داد و به ناچار با خودش گفت خب دیگه تموم شد. اما سرکارگر کارخونه صفحه‌های جنگو راینهارت رو که اون هم چند انگشتش رو در یک سانحه آتش سوزی از دست داده بود و تنها با دو انگشت می‌نواخت براش پخش کرد و تشویقش کرد به نوازندگی ادامه بده. تونی با اینکه از نوازندگی با این شرایط خیلی درد میکشید اما حاضر نشد نوازندگی با دست راست رو امتحان بکنه و برای اینکه فشار کمتری بهش بیاد روی آورد به استفاده از انگشت دونه و سیمهای بانجو و همچنین پایین آوردن کوک گیتارش. پدر موسیقی هوی متال به اعتراف مجله رولینگ استون ابتدا کوک استاندارد می رو به می بمول تغییر داد و سال 71 برای آلبوم مستر آف ریالیتی حتی کوکش رو تا ری بمول هم پایین آورد. این تغییر کوک یا دیتون کردن که صدایی بمتر تولید می کرد همراه با ملودی های بلوزوار تونی روی گیتار گیبسونش و ریف هایی که با گین و دیستورشن بالا در گام های مینور می نواخت صدا و ساختار هوی متال رو تعریف می کرد. تونی بین سالهای 66 تا 67 در بندی ساز میزد به نام The Rest. همونجا بود که با بیل وارد که درامر و وکالیست گروه بود آشنا شد و یک سال بعد با هم به گروه میتولوژی پیوستند. عمر این گروه هم خیلی نبود و بعد از چند ماه فعالیت به خاطر مشکلاتی که پلیس و کلاب ها براشون درست کرده بودند از هم پاشید. اما در همون سال یک گروه برمینگهامی دیگه هم از هم پاشید که رر برید نام داشت. بعد از دیسبند شدن رر برید، وکالیست گروه آزی آزبورن به واسطه آگهی که در یک فروشگاه محلی موسیقی گذاشته بود با آیومی و وارد آشنا میشه و گیزر باتلر بیسیست گروه سابقش رو هم با خودش همراه میکنه تا هسته اصلی بلک سبت تشکیل بشه. البته اونا قبل از اینکه این اسم رو برای خودشون انتخاب کنند با عناوینی چون The Polka Talk Blues Band و Earth کار خودشون رو آغاز کردند و نهایتاً سال 69 نامشون رو به Black Sabbath تغییر دادن. با اینکه ریویوهای اولیه درباره سبد و موسیقیشون همه منفی بودن، اما تا پایان دهه 70 هوی متال دیگه سبکی شناخته شده و محبوب بود. بلک سبد در این دوران با ترکیب کلاسیک خودش 8 LP منتشر کرد و با قدرت در راهش پیش می‌رفت که وضع روحی آزی رو به وخامت گذاشت. هرچند اخلاق و رفتار دیوانوار آزی چیز جدیدی برای بقیه اعضای گروه نبود، اما این رویه داشت به سمت و سوی پیش می‌رفت که عملاً امکان همکاری باهاش رو مختل می‌کرد. تونی آیومی هم که تحت تاثیر این اندرسون و دوره کوتاهی که سال 68 با جترو تال همکاری کرده بود به برنامه ریزی و نظم جلسات تمرین خیلی اهمیت میداد، راه دیگه ای پیش رو ندید مگر اخراج آزی از گروه در سال 1978. آزی هم در واکنش به این تصمیم چند روز خودش رو در اتاق هتلی زندانی کرد و هر بلایی که ممکن بود رو سر خودش آورد، اما نهایتا هم تصمیم گروه عوض نشد. یک سال بعد در حالی که دان آردن مدیر سبد داشت آزی رو راضی میکرد تا با رویکردی جدید و حرفه‌ای‌تر به گروه برگرده، به پیشنهاد شرون دختر آردن رونی جیمز دیو به سبد پیوست. اولین آلبوم دیو با سبد با عنوان Heaven and Hell سال 1980 منتشر شد و یک سال بعد هم آلبوم Mob Rules همکاری دوباره دیو با سبد رو همراه داشت. البته این همکاری هم دیری نپایید و دیو سال 1982 یعنی 2 سال بعد از گروه جدا شد و یک بار دیگه بلک سبد رو در خطر انحلال قرار داد. اما تونی آیومی با وجود تمام مشکلات درون گروهی و تغییرات زیادی که در پرسونل پیش اومده بود، با استفاده از موزیسین هایی چون جف نیکولز، دیو اسپیتز، اریک سینگر، گلن هیوز و این گیلن، بلک سبد رو سر پا نگه داشت. در این دوران و تا سال 1987 سبد 2 آلبوم Born Again و 7 Stars رو منتشر کرد و بعد با پیوستن تونی مارتین به گروه در جایگاه لید وکالیست، دوره جدیدی از آهنگسازی تونی آیومی آغاز شد. تونی مارتین با بلک سبت 5 آلبوم کراس پرپزز، تیر، هدلس کراس، اترنال آیدل و فوربیدن رو ضبط کرد و بدل شد به یکی از ستونهای گروه در فاصله زمانی 1987 تا 1995. البته در این دوره آلبوم The Humanizer که سال 92 منتشر شد رو رونی جیمز دیو خوند. گرچه بلک سبت در طول سالهای گذشته با ترکیب‌های مختلف فعال بود و برنامه‌ها و کنسرت‌های زیادی برگزار می‌کرد، اما از آلبوم فوربیدن در 95 به بعد هیچ LP جدیدی منتشر نکرد تا اینکه در 11 نوامبر 2011 تونی و گیزر و آزی به صورت رسمی خبر ضبط آلبوم جدیدی رو اعلام کردند که قرار بود با توری جهانی همراه باشه. خبر خوب برای هواداران سبت، اما چندان طول نکشید و در اوایل سال 2012 تشخیص داده شد که تونی آیومی مبتلا به سرطان غدد لنفاوی شده. این اتفاق باعث شد برنامه اولیه تور هم به هم بخوره. ولی خوشبختانه بیماری تونی در مراحل اولیه تشخیص داده شده بود و امکان جلوگیری از پیشرفتش بود. به همین خاطر گروه تاریخ تور 2013 را طوری عوض کرد که تونی هر 6 هفته یک بار برای مداوا به انگلستان برگرده. کنار این تور بالاخره آلبومی که همه منتظرش بودند هم با عنوان 13 منتشر شد و خیلی زود به صدر چارت بریتانیا و آمریکا رسید. گرچه ریونیون سبست به دلیل همراه نشدن بیلوارد با گروه سر مسائل مالی ناقص موند، اما بازگشت بزرگ اونها به استودیو و همینطور بهبودی تونی آیومی که در پیام سال نو 2014 اعلام کرد دوره درمانش کمتر از یک سال دیگه تموم خواهد شد، برای هواداران دو آتیشه پدران هوی متال کافی بود. قطعه‌ای که با هم میشنویم دومین ترک و دومین سینگل از آلبوم 13 به نام End of the Beginning که یکی از طولانی ترین قطعات تاریخ بلک سبت هم محسوب میشه. تونی مارتین برای ضبط آلبوم اترنال آیدل جایگزین گلن هیوز در سبک شد. قبل از ریلیز آلبوم گروه پذیرفت تا در دوران جداسازی سفیدپوستان و سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی 6 برنامه در این کشور برگزار کنه. این اقدام اعتراض هنرمندان و فعالانی که مخالف این قضیه بودند و آفریقای جنوبی رو تحریم کرده بودند رو برانگیخت. به همین خاطر به ووان درامر اون موقعی ثبت از شرکت در برنامه انصراف داد و تری چایمز درامر سابق گروه کلش جایگزین اون شد. آلبوم ایترنال آیدل در دسامبر 87 منتشر شد، اما حواشی داستان آفریقای جنوبی اون رو به سایه برد. با این حال نقدهای جست گریخته‌ای که روش نوشته شد همگی در تحسین صدای قدرتمند مارتین بود. تور این آلبوم به خاطر داستان آفریقای جنوبی در خیلی از کشورهای اروپایی هم کنسل شد. اونها با کمپانیشون هم مشکل پیدا کردند و کل این ماجرا باعث شد گروه در سال 88 مدتی استراحت بکنه و در آگوست همون سال برای آلبوم جدید به استودیو برگرده. اما به خاطر مشکلاتی که حین ضبط آلبوم ایترنال آیدل پیش اومده بود، تونی تصمیم گرفت خودش تهیه کننده آلبوم جدید بشه و کوزی پاول درامر سابق رینبو و لارنس کاتل رو به بند اضافه کنه. در نهایت آلبوم هدلس کراس در اپریل 89 منتشر شد و باز هم مورد بیمهری منتقدان دوره خودش قرار گرفت. قطعه‌ای که با هم میشنویم تایتل ترک این آلبومه. در این آلبوم برایان می به عنوان مهمان سولوی گیتار قطعه When This Calls رو اجرا میکنه. Yeah! فرانس مایکل جوزف باتلر، ملقب به گیزر، سال 1949 در برمینگهم به دنیا اومد و وقتی 9 سالش بود انقدر در مدرسه به همه میگفت گیزر به معنی یارو که این لقب رو بهش دادن و دیگه همه خودش رو گیزر صدا میکردن. گیزر در خانواده ایرلندی و کاتولیک بزرگ شد و در نوجوانی به شدت تحت تأثیر نوشته های آلیستر کراولی، هنرمند، نویسنده و شاعر انگلیسی قرار داشت. اون در پاییز 67 اولین بندش به نام رر برید رو تأسیس کرد و آزی آزبورن رو با تمام دیوونگیش، دیوونگی که باعث میشد برادر گیزر بهش بگه یه چیز نه یه آدم، به عنوان خواننده گروه برگزید. در همون روزها بود که گیزر با تونی آیومی و گروهش در نایت کلابی آشنا شد. قبل از این آشنایی گیزر با الهام از جان لنون ریتم گیتار می نواخت، اما وقتی سبد تشکیل شد آیومی روک و راست بهش گفت که دوست نداره با یه گیتاریست دیگه ساز بزنه و اون هم رفت سراغ بیس و الگوش رو برای نوازندگی جک بروس قرار داد. تونی آیومی ساز زدن و کاراکتر گیزر باتلر رو در نخستین دوران فعالیت بند اینگونه توصیف میکنه: از سیاره دیگه ای اومده بود. گیزر جدا از نوازندگی اکثر لیریکس های سبس زمان آزی رو هم مینوشت که بیشتر هلوهوش موضوعاتی چون داستان های علمی تخیلی، فانتزی و وحشت و وجه تیره ذات بشری بود که منجر به نابودی جهان میشد. در مورد سبک نوازندگی گیزر که فعال حقوق حیوانات، گیاهخوار و هوادار سرسخت تیم فوتبال استون ویلاست، هم باید به استفادهش از واپدال و کوک بم سازش اشاره کرد. استیو هریس در مورد تکنیک گیزر میگه: یادم میاد سعی میکردم بیسلاین پارانوید رو بزنم، بعد یک روز ور رفتن نتونستم، اصلا نمیفهمیدمش. گیتار رو انداختم رو تخت و با عصبانیت زدم بیرون، اما فرداش برگشتم و نوت به نوت اونو زدم. همین که راه افتادم بیشتر ظرافت بیسلاین اونو دریافتم. جیسون نیوستت هم از اون به عنوان الگوی خودش یاد میکنه و میگه همه ی بیسیست های متال باید گیزر رو پیشکسوت و پدر بیس بدونن، اون بهترینه. قطعه‌ای که با هم میشنویم جونیور آیز از ترک سوم از آلبوم Never Say Die که با یکی از معروفترین و شکیلترین بیسلاین هایی که گیزر باتلر تا به حال نوشته شده میشه. We'll be right back. ویلیام وارد از کودکی که نوازندگی درامز رو شروع کرد به بیگ بند های دهه 40 گوش میداد و جین کروپا، بادی ریچ و لوی بلسون بیشترین تأثیر موسیقایی رو روش داشتند. بیل در نیمه دهه 60 در بندی به نام درست درامز میزد و میخوند و در همون بند بود که با تونی آیومی هم آشنا شد. بیل در دهه 80 در اثر مصرف زیاد مشروبات الکلی چند بار دچار حمله قلبی شد و به این دلیل و نابسامانی روحیش در 21 اپریل 1980 به دیو زنگ زد و گفت من دیگه نیستم رون و برای مدتی غیبش زد. بیل بعد از این وضعیت برای مدت کوتاهی با گروه مکس هاوک همکاری کرد و سال 83 برای آلبوم بورنگین به سبد بازگشت. اما قبل از تور آلبوم به خاطر وضعیت جسمانیش باز هم گروه رو ترک کرد. خود بیل درباره اون دوران میگه انقدر می نوشیدم که اصلا چیزی از ضبط آلبوم هیون ان هل یادم نمیاد. همین قضیه باعث شد تا بیل هم مثل گیزر به گیاهخواری روی بیاره و با ترک سیگار و مشروب به زندگی برگرده. نکته حاشیه‌ای درباره رابطه بیل وارد و بقیه اعضای گروه اینه که به اعتراف تونی آیومی اونا همش سر به سرش میذاشتن و اذیتش میکردن و ریشش رو آتیش میزدن. حتی تو یکی از این شوخی‌ها اوضاع انقدر وخیم میشه که کار بیل به سوختگی درجه 3 میرسه. تونی ماجرا رو اینطور تعریف میکنه. یه روز تو استودیو داشتیم تمرین میکردیم که به بیل گفتم میشه آتیشت بزنم؟ اونم گفت الان نه. بعد من قضیه بالکل یادم رفت و بعد تمرین گفت چی شد؟ هنوزم میخوای آتیشم بزنی یا نه؟ گفتم آره و یه قوطی کوچک گاز فندک برداشتم و پاشیدم روش و کبریتو کشیدم. شلوار پلی‌استر پاش بود و به همین خاطر سری آتیش گرفت. اون رو زمین غلط میزد و جیغ و داد میکرد. منم خنده عمونم نمیداد که کمکش کنم. قضیه وخیم شد. بعدش احساس خیلی بدی داشتم. کارش به بیمارستان کشید. مادرش زنگ زد و گفت هرومزاده احمق دیگه وقتش بزرگ شی، میخوان پای بیلم رو قطع کنن، که خوشبختانه به خیر گذشت. با این قصه بریم قطعه ای از آلبوم تکنیکال اکستاسی رو بشنویم با لید وکال بیل وارد به نام It's Alright.
Thank you.
در فوریه 1990 اعضای بلک سبت به استودیو رفتن تا تیر رو که کانسپچوال آلبومی بود با اشعاری ملهم از اساطیر اسکاندیناویایی ضبط کنند. آلبوم چندان موفق نبود. خیلی از تورهای آلبوم هم به خاطر فروش نرفتن بیلیت ها کنسل شد. بعد از این تور گیزر باسلر به بند برگشت و اواسط سال 91 در مصاحبه‌ای دو نفره با تونی آیومی گفت باید از شر تونی مارتین خلاص شن. بدین ترتیب رونی جیمز دیو برای ضبط آلبوم دی هیومنایزر دوباره به گروه ملحق شد و تونی مارتین هم مشغول ضبط آلبوم سولوی خودش به نام بک ور آی بیلانگ شد. اما سبت نتونست با دیو آلبوم رو ضبط کنه و به ناچار دوباره تونی مارتین به سبت برگشت. خود تونی مارتین داستان رو اینطوری تعریف میکنه: من به طور رسمی اخراج نشدم، فقط کسی دیگه به هم زنگ نزد. من مشغول ضبط آلبوم سولوی خودم بودم، اونا هم با دیو کارشون رو شروع کرده بودن. هنوز با هم رابطه داشتیم و سر چند تا از اجراهاشون هم رفتم. رونی خیلی راضی نبود و با هم مشکلاتی داشتن. بعد خودشون رسما ازم خواستن برگردم به گروه و من هم حس کردم راست گروه رو ترک نکردم. این گیلن ازم پرسید که اخراجم کردن یا نه، گفتم نه. اون هم گفت منم همینطور، کسی اخراجم نکرد، باید یه روز سر خود بیام و بریم روی سن. اما این بازگشت تونی مارتین هم چندان دوام نیاورد، چون کمپانی وارنر بابت آلبوم دی هیومنایزر مبلغ کلانی پیش پرداخت داده بود و به همین خاطر فشار زیادی به گروه می آورد و گفته بود یا آزی یا دیو و نه هیچ کس دیگه. مارتین هم مجبور شد به نفع دیو از گروه کنار بکشه. بعد از دی هیومنایزر، وینی اپیس درامر، برادر کوچکتر کارماین اپیس افسانه‌ای، گروه رو ترک کرد تا به بند دیو بپیونده. آیومی و باتلر هم که از برگشتن آزی ناامید شده بودند، درامر قبلی رینبو بابی راندینلی رو استخدام کردند و دوباره از تونی مارتین دعوت به همکاری کردند. بدین ترتیب چهارمین آلبوم مارتین با سبت با عنوان کراس پرپسز 8 فوریه 1994 منتشر شد. قطعه ای که با هم می شنویم کراس آف تورنز، دومین ترک از این آلبوم. گرچه دوران تونی مارتین با سبت همراه با آلبوم‌های درخشان و درجه یک بود، اما تونی آیومی در کتاب اتوبیوگرافیش از عملکرد اون موقع تونی مارتین انتقاد کرده. مارتین در جواب این انتقاد میگه خیلی برام عجیبه، هیچ وقت هیچ چیز بهم نگفتن، نه گلایه‌ای نه چیزی. اگه با کسی مشکل دارید، با اولین کسی که اونو در میون میذارید باید با همون فرد باشه، نه اینکه 10 سال صبر کنی و تو روی طرف هیچی نگی و بعد تو کتابت همچین چیزی بگی. واقعا احمقانه است، چون اگه اون موقع میگفتن میتونستیم مشکل رو حل کنیم. من بارها بهشون گفتم اگه میخوان چیزی عوض شه یا جور دیگه ای اجرا بشه به هم بگن تا روش کار کنم و درستش کنم، اما هیچی نگفتن و معلومه انقدر جرأت نداشتن چیزی بگن. و اینکه بعد 10 سال چون این مسائلی رو تو کتابت بیاری به نظرم خیلی احمقانه است. بعد اونا اسم منو از تاریخچه گروه حذف کردن. این کار مثل اینه که 10 سال از تاریخ گروه رو هدر بدی. انگار عقلشون رو از دست دادن و هر چیز پول بیشتری براشون داشته باشه به همون تن میدن. مثلا همین ریونیون آزی، چند بار باید پول بدی و بری یه چیزو ببینی؟ بعد میگن آهنگ‌های محبوب مردمه. بله، به خاطر اینکه همش همینو داریم به خورد مردم میدونه، نمیذارین چیز دیگه‌ای بخرن. رونی جیمز دیو از 5 سالگی آموختن ترومپت رو شروع کرد و این اولین و آخرین کلاس موسیقیش بود. دیو از اونجایی که پدر و مادرش آمریکای ایتالیایی بودند، از کودکی اپرا زیاد میشنید و ماریو لانزا تأثیر زیادی بر نحوه خوندنش داشت. اون در نوجوانی اولین گروه خودش رو به نام ویگاس کینگز تشکیل داد. این گروه چند بار تغییر اسم داد تا نهایتاً رسید به The Electric Elves و یک نوازنده کیبورد هم به گروه اضافه شد. سال 1968 در یک سانحه رانندگی نیک پانتاس گیتاریست گروه کشته شد و اعضای گروه هم مدتی در بیمارستان بستری بودند. بعد از این اتفاق اونا نامشون رو به الوز تغییر دادن و در نهایت اولین آلبومشون رو با نام خود گروه یعنی الف در سال 1972 منتشر کردند. تهیه کنندگان این آلبوم راجر گلاور بیسیس و ایان پیس درامر گروه دی پرپل بودند. الف در نهایت سال 1975 با پیوستن دیو و گری دیریسکول درامر به ریچی بلکمور برای تشکیل گروه رینبو دیسبند شد. همکاری دیو با ریچی بلکمور 4 سال بیشتر طول نکشید و دیو بعد از 3rd آلبومشون با عنوان لانگ لایو راک اند رول رینبو رو به مقصد بلک سبت ترک کرد. قطعه ای که با هم میشنویم تایتل ترک آلبوم هیون اند هل با صدای رونی جیمز دیو فقیر. بعد از بلاهایی که آزی آزبورن در اواخر دهه 70 سر خودش آورد و نهایتاً منجر به اخراجش از بلک سبت شد، هیچ کس فکرش رو نمی کرد اون بتونه به سطح اول صحنه هوی متال بازگرده. اما آزی سال 1980 با کمک مدیر برنامه هاش شرون که بعداً هم با هم ازدواج کردن، سوپر گروپی تشکیل داد متشکل از لی کرسلیک، دان ایری، باب دیزلی و رندی رودز. این گروه آلبوم The Blizzard of Oz رو منتشر کرد که موفقیت بسیاری برای آزی به همراه داشت و از این تاریخ به بعد بود که حرفه سولوی پروردگار متال آغاز شد. الپی بلک سبت از رادیو ریویو رو با قطعه چنجز از آلبوم والیوم 4 و با صدای آزی آزبورن به پایان میبریم. این برنامه رو مرکز فرهنگی هنری چارسو به شما تقدیم کرد. دو هفته دیگه با ایپی گادز مید هیوی متال پیشتون برمیگردیم. عصر خوبی داشته باشید. Together.